در نخستین لحظات شروع یک روز نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 15 ثانیه بامداد سه‌شنبه 22 آبان ماه سال 1397 خورشیدی برابر با 13 ماه نوامبر سال 2018 میلادی است. این مجله نیمه شب یک ساعته ای رادیو فرداست عزیزان، و سلام گرم یکایی که ما در رادیو فردا رو پذیرا باشید. الهه روانشاد هستم. شما رو در این مجله با اونچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و در صفحه نخست همین همکاران فرهنگ قویم است. اجازه بدید که بشنویم تازه ترین خبرها را از اون.
با درود فراوان، گزارش فصلی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز دوشنبه منتشر شد میگوید که ایران به تعهداتش در چارچوب توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی موسوم به برجام پایبند بوده است. آژانس همچنین میگوید که چند مورد از میزان پایبندی تعهدات ایران درست پیش از بازگشت تحریم‌های آمریکایی آمریکا در واقع راستی آزمایی شده است. این گزارش که نسخه از آن به دست خبرگزاری های رویترز و اسوشیتد پرس رسیده تصریح می کند که ایران حجم اورانیوم با غنای پایین خود و سطح غنیسازی را در همان چهارچوبی دنبال کرده که برجام مشخص کرده است. یوکیو آمانا مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود تایید کرده که دیدبان هسته‌ای سازمان ملل توانسته است به تمام سایت‌ها در ایران که لازم بوده از آنها بازدید شود دسترسی داشته است. این 13 گزارش آژانس پس از توافق هسته‌ای بین ایران و 6 قدرت جهانی در تیر ماه سال 1394 است. آمریکا اردیبهشت ماه امسال این توافق را ترک کرد و تحریم‌هایش علیه ایران را بازگرداند. در خبر دیگر، وزیر نفت عربستان میگوید با توجه به تحلیل فنی اوضاع بازار نفت در اجلاس کمیته نظارتی اوپک و کشورهای همپیمان، همه قانع شدند که برای سال آینده مازاد نفت وجود خواهد داشت. خالد الفالح روز دوشنبه گفت که نیاز به کاهش روزانه 1 میلیون بشکه نفت توسط این مجموعه وجود دارد. وی افزود در عمل میزان افت صادرات نفت ایران به خاطر تحریم‌های آمریکا کمتر از آن چیزی بود که انتظار می‌رفت. وزیر نفت عربستان همچنین گفت که در سال آینده میزان رشد جهانی تولید نفت بیشتر از رشد تقاضای آن خواهد بود. با این حال او گفت که تصمیم در بازار درباره بازار نفت باید در اجلاس ماه دسامبر وزیران نفت گرفته شود. آمریکا، چین و روسیه از پیوستن به بیش از 200 کشور و شرکت برای مبارزه با جرایم آنلاین و مضامین نفرت پراکنانه خودداری کردند. 50 کشور و بیش از 150 شرکت روز دوشنبه طی بیانیه اعلام کردند که برای مبارزه با جرایم اینترنتی، دخالت در انتخابات، نشر مضامین نفرت پراکنانه، سرقت‌های تجاری و سانسور تلاش خواهند کرد. این تفاهم‌نامه که روز دوشنبه منتشر شد از حمایت اتحادیه اروپا، ژاپن، کانادا و شرکت‌های نظیر فیسبوک، گوگل و مایکروسافت برخوردار است. این تفاهم‌نامه به ابتکار امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تهیه شده است. در خبر دیگر، وزیر خارجه ایران دلیل فضاسازی‌ها علیه لوایح مرتبط با پولشویی در ایران را منافع اقتصادی ده‌ها هزار میلیارد تومانی برخی افراد دانست و گفت که هزینه یک مورد از این به گفته او فضاسازی‌ها برابر با بودجه وزارت خارجه است. محمد جواد ظریف در مصاحبه با وبسایت خبر آنلاین ضمن اشاره تلویحی به برخی نهادهای حکومتی در این حال گفت که در این باره هیچ نهاد جمهوری اسلامی را متهم نمی‌کند. آقای ظریف تاکید کرد که میزان بالای پولشویی در ایران یک واقعیت است و از این وضعیت به گفته او خیلی ها نفع می‌برند. فرماندهان سپاه پاسداران و رسانه‌های وابسته به این نهاد، امامان جمعه و دیگر منصوبان رهبر جمهوری اسلامی جدیترین مخالفان تصویب لوایح مرتبط با اجرای مقررات گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF هستند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی میشنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. حملات متقابل اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی. با خبرنگار رادیو فردا زنده و مستقیم در این باره گفتگو خواهیم کرد. وزیر تعاون و رفاه اجتماعی از توزیع بسته‌های حمایتی خبر داد.
طبق گزارش‌هایی که هستش، دولت ایران از بسیاری از نهادها و غیرازاله مادیاتی نمیگیره. درآمد نفت هم که پایین میره. پس چیکار خواهد کرد دولت؟ دولت شروع کنه انتشار اسکناس و پول میریزه توی بازار.
از مرگبارترین آتش‌سوزی جنگل، نامی که بر آتش‌سوزی کالیفرنیا نهاده شده، خواهیم شنید.
دلخراش و ناراحت کننده و ترسناک. من وقتی که داشتم وارد بزرگراه می شدم که فرار کنم از محله خودمون، توی شیشه آینه ماشین می دیدم که پشت سر من عین این فیلم های ترسناک هالیوودی همه چی داره می سوزه و از بین میره. تمام تیرهای چراغ برق آتیش گرفته بود.
جراحی های پلاستیک غیر متعارف خلاف فتوای عمومی و شامل قانون مجازات اسلامی خواهند شد.
ممکنه که مثلا من شخصا دوست نداشته باشم عمل گوش علاقه یا هر چیز دیگر رو، ولی این موضوع شخصی منه. یک شخص دیگه ممکنه اینو دوست داشته باشه و این اساسا به حکومت مربوط نیست، به قانون مربوط نیست.
و شانس دیگر برای شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. یک رشته حملات متقابل میان ارتش اسرائیل و سازمان‌های مسلح فلسطینی در نوار غزه از عصر دوشنبه 21 آبان ماه بار دیگر مناطق جنوبی اسرائیل و باریکه غزه را به حالت شبه جنگی کشانده است. خبرهای بیشتر در این باره رو از ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه، خواهیم شنید که همکنون زنده و مستقیم روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام میکنیم. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدی و اگر خبرهایی در این باره داری از شما بشنویم.
سلام به شما همه شنوندگان از رادیو فردا. خشونت‌ها همچنان ادامه داره میشه به نظامیان فلسطینی و نیروهای اسرائیلی در نوار غزه. همچنان هواپیماهای ارتش اسرائیل دارن مواضعی رو در نوار غزه بمباران میکنن. اینطور که رسانه‌های محلی الهی گزارش دادن، بیش از 70 بار جنگنده‌های اسرائیلی طی ساعات گذشته بر فراز نوار غزه به پرواز در اومدن و حدود 20 موقعیت رو در این منطقه بمباران کردن. یکی از ساختمان‌هایی که بمباران شد توسط جنگنده‌های اسرائیلی، ساختمان شبکه تلویزیونی الاقصا هست که بعد از بمباران برنامه‌های این شبکه قطع شد. حملات هوایی اسرائیل بعد از اون صورت گرفت که از نوار غزه حدود 80 راکت و خمپاره در مرحله اول به سمت شهرک‌های اسرائیلی شلیک شد. یکی از این راکت‌ها به یک اتوبوس اصابت کرد و بعد از اون و بعد از بالا گرفتن خشونت‌ها در چند نوبت شبه نظامیان فلسطینی شهرک‌های اسرائیل رو هدف حملات راکتی و خمپاره خودشون قرار دادن. رسانه‌های محلی از شلیک حدود 200 راکت و خمپاره صحبت می‌کنن از نوار غزه به سمت شهرک‌های اسرائیلی. شمار قربانیان متفاوت گزارش شده. منابع اسرائیلی میگن حدود 19 اسرائیلی زخمی شدن در حملاتی که صورت گرفته و در نوار غزه هم تا اینجای کار دست کم 3 فلسطینی کشته شدن. مشخص نیست چه تعدادشون غیر نظامی یا از شبه نظامیان هستن. 3 تن دیگه هم زخمی شدن. اینها آمار اولیه است.
ایلیا، آیا گروه های فلسطینی در این باره اظهار نظری هم کردن؟
بله، گروه فلسطینی حماس یعنی شاخه نظامی گردانهای عزالدین قسام مسئولیت حملات خمپاره‌ای و راکتی به شهرک‌های اسرائیل رو بر عهده گرفت و گفت این انتقامی هست برای حملاتی که کمانده‌های اسرائیلی شامگاه یکشنبه انجام دادن به نوار غزه. گروه فلسطینی جهاد اسلامی گفت ارتباطی بهش نداره این خشونت‌هایی که داره صورت میگیره، اما هشدار داد نسبت به شدت گرفتن خشونت‌ها یک اتاقی هست به نام اتاق هماهنگی نیروهای فلسطینی، اتاق عملیات در نوار غزه، بیانیه صادر کرد و به اسرائیل و تهدید کرد اسرائیل که اگر بر حملاتش شدت ببخشه ممکن هست که یا به طور هست پاسخی شدید خواهند داد گروه های فلسطینی بنابر تعبیر خودشون. البته یک خبر فقط اضافه کنم، الهه جلسه کابینه امنیت اسرائیل هم تشکیل شد و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل چراغ سبز نشون داد برای پاسخگویی به حملات گروه های فلسطینی در غزه.
ایلیا، حالا دلیل حملات گروه های فلسطینی چه هست؟
شامگاه یکشنبه یک تیم از کماندوهای اسرائیلی وارد نوار غزه شدند. حالا مشخص است برای کشتن که از رهبران شاخه نظامی حماس یا برای روبودنش. در این زمینه خبرها متفاوت بود. این عملیات با پوشش هوایی هم همراه بود. تا این عملیات کماندوهای اسرائیلی 7 فلسطینی رو کشتن، یعنی یکیشون از فرماندهان نظامی حماس است و 6 تا از شبه نظامیان این گروه هستند. تا یه درگیری های پیش اومده یک نظامی اسرائیلی هم کشته شد، یکی دیگه هم زخمی شد. حماس میگه اقدامی که انجام داد انتقام گیری از اون چیزی بود که شامگاه یکشنبه اتفاق افتاد.
سپاسگزارم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. زنده و مستقیم همراه بودیم. نوار غزه امشب شاهد تشدید خشونت میان شبه نظامیان فلسطینی و اسرائیل بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنوندگان خوبمون، ممنونیم که با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید، بفیش اگر که در ایران و منطقه هستید و نیمه شب رو میگذرونید. بسیاری از شما در گوشه و کنار جهان هستید و از بعد از ظهر روز دوشنبه تا بامداد سه‌شنبه اوقات مختلفی رو سپری میکنید. بشنوید که محمد شریعت مداری، وزیر تعاون و رفاه اجتماعی ایران، روز دوشنبه از توزیع بسته‌های حمایتی خبر داد که بر اساس آنها تمام افراد تحت نظر نهادهای حمایتی، کارمندان دولت و دیگر گروه‌های کم درآمد جامعه به دو روش نقدی و کالایی می‌توانند از آن استفاده کنند. به گفته مقامات دولتی در ایران، این کمک با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم و همچنین تأثیرات تحریم‌های اخیر آمریکا داده خواهد شد. بشنویم از رضا جمالی.
بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای مواد غذایی در کل کشور برای مهر ماه امسال به 47.5% رسیده است. بر اساس داده‌های مرکز آمار ایران که روز دوشنبه در خبرگزاری تصمیم منتشر شده، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها، دخانیات در پایان مهر ماه با 11% رشد نسبت به ماه قبل از آن به 47.5% رسیده است. این رقم در شهریور ماه امسال 36% محاسبه شده بود. همزمان با انتشار این آمار تکان دهنده به ویژه برای اقشار کم درآمد جامعه، محمد شریعت مداری، وزیر تعاون و رفاه، روز دوشنبه از توزیع بسته‌های حمایتی دولت با هدف جبران بخشی از آثار ناشی از گرانی و تورم و همچنین تأثیرات تحریم‌های اخیر آمریکا خبر داد.
در قدم اول ظرف این هفته تمام اونهایی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند با جدول جدید که بین 100 تا 300,000 تومان امکان استفاده خانوارهای یک نفره تا 5 نفره رو فراهم کرده بهره مند بشن به صورت کالایی است در این بخش. در مورد این موضوع گروه دوم یک لیست کالای متنوع هست از یادنده خانوار. یک مسئله دیگه در قدم دوم هست که اونم به زودی ان شاء الله یا همراه با دستمزد این ماه یا ان شاء الله کمی زودتر توسط دولت در وزارت دارایی عمل خواهد شد، اونم پرداخت به کارمندان دولت، اونها به صورت نقدی تمشیت خواهند کرد. و بعد سایر گروه های درآمد کمتری که در اون اقشار حمایت شده یا در نوبت سازمان حمایتی نیستن، گروه سوم هستن که اون گروه سوم هم انشاءالله 2 هفته بعد از اجرای طرح در دوره اول آغاز میشه.
یک روز پیش از این اظهارات، رسانه‌های ایران از ارائه کوپن‌های الکترونیکی به خانوارهای کم درآمد کشور خبر دادند که اشاره ایست به همین بسته حمایتی کالایی که با آن تنها میتوان از فروشگاه‌های خاص کالاهای اساسی را خریداری کرد. مقام‌های دولتی پیشتر گفته بودند که بسته حمایتی افرادی را در بر می‌گیرد که حقوق ماهیانه آنها 3 میلیون تومان یا کمتر باشد. انوشیروان محسنی بندپی از مقامات وزارت تعاون در این باره چندی پیش به شبکه خبر سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
دولت دو تا برنامه رو داره دنبال میکنه. یک برنامه برای معیشت عام هست، با توجه به این افزایش قیمتا ناشی از افزایش قیمت ارز و اینها، یه بسته برای معیشت خاص هست که برای گروه‌های ویژه است. تقریبا بین 10.5 تا 11 میلیون خانوار رو در این 5 دهک ما شناسایی کردیم.
جزئیات جدید بسته حمایتی دولت حسن روحانی در حالی اعلام شده که نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس معصومه آقاپور گفته که تعداد بسته های حمایتی دولت به تأثیر تحریم ها و شرایط کشور بستگی دارد. او همچنین گفته دولت باید بتواند هزینه های لازم برای تهیه این بسته ها را تأمین کند. اظهارات مشابهی که کامران دادخواه استاد اقتصاد در آمریکا نیز در همین زمینه به رادیو فردا ارائه داده است.
این فقط یک جنبه نمایشی داره و اثری هم که داره حتی بر فقیرترین افراد اثر موقت خواهد بودش، ولی که خیلی خوب، این پول قرار از کجا بیاد؟ طبق گزارش هایی که هستش، دولت ایران از بسیاری از نهادها و غیرزالک مالیاتی نمیگیره، درآمد نفت هم که پایین میره. پس چیکار خواهد کرد دولت؟ دولت شروع میکنه انتشار اسکناس و پول میریزه توی بازار. نتیجه چیه؟ همون تورمی که بوده بیشتر میشه و افراد فقیر و کم درآمد یا کسانی که درآمد ثابت دارن اونا رو آزار میده. افراد ممکنه که بعدش نیاد، ولی توجه بفرمایید که یک چیزی در حدود 200 هزار تومان، یک چیزی در حدود 14 دلار، بنابراین با این چقدر در زندگی یه فرد تاثیر خواهد داشت؟ این راه رو دیگران رفتن. ونزوئلا جلوی چشم هم هست که ببینن این یک جنبه موقتی داره. اون چیزی که باعث انجام بشه، سیاست اقتصادی و سیاست بین‌المللی ایران باعث عوض بشه.
یکی از شاخصه‌های منفی اقتصادی و توسعه انسانی در ایران که دست کم در یک دهه گذشته روند افزایشی نگران کننده ای داشته، موضوع خط فقر است. معاون وزارت تعاون و رفاه اجتماعی چندی پیش در تازه ترین اظهارات خود در این زمینه میزان خط فقر در ایران را تا حدود 35% ارزیابی کرده بود. اوایل مهر ماه سال جاری 50 اقتصاددان ایرانی در نامه‌ای به سران سه قوه جمهوری اسلامی درباره تبعات کنترل نشدن قیمت‌ها، از جمله تورم 60% بر رفتن نیمی از جمعیت کشور به زیر خط فقر مطلق، هشدار داده بودند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت خزانه داری آمریکا شامگاه دوشنبه از قطع دسترسی بانک‌های ایرانی مورد تحریم واشنگتن، از جمله بانک مرکزی ایران، به شبکه سویفت خبر داد. هرچند که هنوز تعداد بانک‌هایی که دسترسی آنها مسدود شده مشخص نیست، اما خبرگزاری‌های ایران می‌گویند که 19 بانک ایرانی همچنان می‌توانند با سویفت رابطه داشته باشند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگوی با احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد، ابتدا از او در مورد تأثیر قطع رابطه بانک‌های ایران با شبکه سویفت پرسیده است. بشنویم از احمد علوی.
خب معنای متفاوتی خواهد داشت هم از جنبه نمادین اون که نشون میده که به هر حال نظام بانکی بین‌المللی از رفتار بانکی ایران و حاکمیت ناراضیه. بیاد بیاریم که الان اون لوایح چارقولی وجود داره که به هر حال در چارچوب مبارزه با تروریسم و پولشویی هنوز تصویب نشده و این به نوعی نارضایتی نظام بانکی بین‌المللی رو برانگیخته. منتها از طرف دیگه بجز این معنای نمادین، تو این جنبه خودش میتونه این هشدار هم باشه به مقامات حکومت ایران که این میتونه اون درآمدهای نفتی اونها رو، ورودش به ایران رو یا سایر درآمدهایی که به هر حال درآمدهای خارجی تلقی میشن رو مسدود بکنه و این البته حلقه اون تحریم ها رو تنگتر خواهد کرد. منتها از جنبه اجرایی هم ما میدونیم که نظام بانکی ایران نقش مهمی داره در اینکه سرمایه به ایران بیاد، سرمایه گذاری تسهیل بشه و ما میدونیم سرمایه گذاری که اجزای مهم رشد اقتصادی در ایرانه. بنابراین با کاهش یا با به زحمت افتادن این روند خروج و ورود سرمایه به ایران، طبیعی است که رشد اقتصادی دچار کاستی میشه و این بر به هر حال متغیرهای کلان میانه و خرد اقتصادی تأثیر خواهد داشت. این معنا که باید انتظار داشت که رشد اقتصادی کنتر بشه، چرا که تأمین مالی بنگاه‌ها و دستگاهات محدودتر خواهد شد و همچنین اون پیامدهای منفی که ناشی از این داستانه، بخصوص این که بیاد که بانک‌های ایران در انزوای بین‌المللی بودن و این فشار بیشتری رو بر اونها وارد خواهد
کرد. اما آقای علوی، حداقل می‌دونیم که 9 بانک‌های مسکن، سامان، سرمایه، کارآفرین، اقتصاد نوین، حکمت ایرانیان، خاورمیانه، قرض‌الحسنه مهر ایران و مؤسسه مالی توسعه از جمله مؤسسات مالی هستند که علارغم اینکه تحریم میشن اما رابطه‌شون با سوئیفت قطع نمیشه. چقدر میتونه این ارتباط این 9 بانک با سوئیفت راهگشا باشه برای ایران؟
خب ما باید توجه داشت که الان بانک ملی یعنی یکی از معتبرترین، بزرگترین و حتی میشه گفت به لحاظ کارکردی مؤثرترین بانک هاست که مورد تحریم قرار میگیره. اون بانک های دیگه اهمیت چندانی ندارن، بخصوص باید به شبکه بین بانکی توجه کرد که به هر حال اون بانک ها به یه نوعی کم یا بیش متصل هستن به بانک ملی ایران، بنابراین هرچند ممکنه اونها به طور مستقیم تحریم نشن در شرایط فعلی یا رابطشون با سوئیفت قطع نشه، به هر حال تاثیرشون کم خواهد بود. به ویژه به یاد بیاریم که این بانک هایی که شما ازشون یاد بردید سهمشون در نظام بانکداری ایران کم هست، به هر حال تأثیر اونها تأثیر چندانی نخواهد بود برای این ارتباط بانکی و حمل و نقل سرمایه از ایران.
اما از همه این ارتباطات بین بانکی اگر بگذریم، آقای علوی، این قطع ارتباط بانکهای ایرانی با سوئیفت چه تأثیری بر زندگی عادی مردم داره؟ آیا اونها میتونن همچنان برای اعضای خانوادهشون که خارج از ایران هستن پول بفرستن یا پولی رو از بانکهای خارج از ایران دریافت بکنن؟ چه تأثیر عملی روی زندگی مردم داره این ماجرا؟
خب ببینید، این قطع رابطه سوئیفت با بانک ملی یا حتی بانک‌های دیگه گران میکنه عملیات مالی رو و این به سود هیچ کس نیست در داخل ایران. منتها از اون جهت که نظام بانکی ایران هم مثل سایر امور ایران با نوعی تبعیض روبروز، تبعیض که مقامات بالای حکومتی که به هر حال دسترسی بهتری دارن اونها کمتر خواهند آسیب دید، اما شهروندان عادی براشون هزینه های این قطع سوئیفت بیشتر خواهد شد، دشواریشون برای حمل و نقل بیشتر خواهد شد، حمل و نقل منابع مالی، و طبیعی است که اونها آسیب بیشتری خواهند دید و این گاه به شکل هزینه های به اصطلاح مالی، گاه به شکل تلف شدن وقت، و گاه هم به شکل اینکه فرزند مشکلات اجتماعی براشون یا ارتباطی براشون پیش میاد.
عزیزان شنونده، گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد بودید با احمد علوی، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در سوئد. عزیزان، دیدگاه های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری رادیو فرداست، پس اونها را از دیگر شنوندگانمون دریغ نکنید.
جناب ظریف، فرمودید که بعضی از دوستان شما یک پلنگ کاغذی می‌سازند و بعد اون رو شکار میکنند و خوشحال میشن. جناب، رهبر شما 40 ساله که چند تا پلنگ کاغذی به نام دشمن درست کرده و به جای اینکه اونا رو شکار کنه مدام مشغول شکار کشتار ملت ایران و با اهل بیت مشغول غارت ملت ایران. خسته نباشید.
ارزم دارای جمهوری اسلامی، جناب آقای خامنه ای، سربازای این مملکت، سربازای ایران، دیگه فریب شما را نمیخورن. به هیچ عنوان دیگه در جبهه‌های جنگ با شما نیستن و نخواهند بود. فکر نکنین اینا همون جوانایی هستن که سال 57 سال 60 اومدن با عراق جنگی که آقای خمینی را انداخت و بکشونشون به جبهه که الان دارید نون همونا را میخورید به اسم شهدا. شهدا اون بازی دیگه تموم شد. این ملت خیلی هوشیار شده.
هنرمندان عزیز کشورمون، شما که برمیدارین نامه می‌نویسین و اعتراضتون رو به تحریم‌ها می‌نویسید، یادتون باشه که تحریم‌ها برای دارو، غذا، مواد، چیزای انسانی نیست، اینا آزاده. اگر می‌بینید دارین 10 برابر پولشون میدین، که البته شما که نه، شما میتونین اون قدرت مالی رو دارین، مردم عادی این همه پول میدن که این دوا اینا رو بگیرن، این از دولته. واقعا اگه شما یه مقداری وابستگی به دولت دارین، دیگه سفید و سیاه بازی نکنیم دیگه بگیم که کدوم طرفی هستیم، چون شماها یه اعتباری پیش مردم دارین، مردمو گمراه نکنیم. ما
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
عزیزان، شاید شما بخواید که صدای خودتونو به پیامگیر رادیو فردا بسپارید، شاید براتون ساده تره، هر کدام که مد نظرتونه. 00420221122112. و ما بشنوید که شمار پیکرهای یافته شده در جریان آتش سوزی کالیفرنیا به دست کم 31 تن رسیده و همچنان 10 نفر مفقود الاثر هستند. از این واقعه به عنوان مرگبارترین آتش سوزی جنگل در این ایالت نام برده شده. آتش سوزی جنگل نوعی حریق کنترل ناپذیر است که در حیات وحش، بیشه‌زارها، جنگل‌ها و محیط‌های روستایی آغاز شده و به مناطق دیگر کشیده می‌شود. با این حال دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در توییتی مسئولان ایالت کالیفرنیا را به بی‌کفایتی در مدیریت جنگل‌ها متهم و تهدید کرده بود بودجه فدرال را در حوزه مدیریت جنگل‌ها قطع خواهد کرد. هرچند که با هجوم انتقادها و واکنش‌های تند انجمن آتشنشانان ایالت کالیفرنیا، کمی بعد در توییتی دیگر فعالیت آنها را در مهار آتش ستود. درباره آخرین خبرهای این آتش سوزی، فیروزه خطیبی، خبرنگار در لس آنجلس، شخصی که مجبور به ترک خانه اش شده، با همکارم آزاده اسدی گفتگو کرده. بشنویم از فیروزه خطیبی، خبرنگار در لس آنجلس.
ما مجبور شدیم که خونمون رو تخلیه کنیم. البته از غروب پنجشنبه آتش سوزی که نزدیک داشت میشد به ما، صحبتش بود که باید تخلیه بشه، ولی ما جدی نگرفتیم. ولی نصف های شب پنجشنبه یهو آتش سوزی به طرف جنوب و کوهپایه های سانتا مونیکا، پیش میگن کانیون هایی که ما توش زندگی میکنیم، نزدیک مالیبو جایی که من زندگی میکنم، میتونستیم شعله های آتش رو از دور ببینیم، چون شب بود و تقریبا تمام آسمون نارنجی رنگ شده بود. به هر حال بازم ما خبر جدی نگرفتیم تا اینکه وزش این بادها شروع شد و بادها در عرض واقعا میتونم بگم 10 یا 15 دقیقه با تغییر مسیر چند باره آنچنان آتش و دودی در اطراف ما ایجاد کردن که ما هیچ راه دیگه پیدا نکردیم مگه اینکه بیایم از اون منطقه بیرون. ولی اومدن از ناحیه که حتی هنوز به اون صورت نزدیک نبود هم بسیار کار مشکلی بود، برای اینکه هر آن مسیر باد تغییر میکرد و یهو جلوی شما آتیش میامد. حیوانات داشتن فرار میکردن، اسب، سگ، خرگوش، حتی تو ساحل مالیبو چند تا شتر بیلون شده بودن و توی ساحل نشسته بودن. بسیار منظره دلخراش و ناراحت کننده و ترسناک. یعنی من وقتی که داشتم وارد بزرگراه میشدم که فرار کنم از محله خودمون، توی شیشه آینه ماشین میدیدم که پشت سر من عین این فیلم‌های ترسناک هالیوودی همه چی داره میسوزه و از بین میره. تمام تیرای چراغ برق آتیش گرفته بود و دو طرف جاده پر از آتیش بود و من واقعا نمیدونستم که میتونم به پایان این جاده برسم یا نه.
خانم خطیبی، دولت آمریکا یا فدرال چه کمک‌هایی میکنه اصولا در چنین شرایطی، چه به آسیب زدگان چه به افرادی مثل شما؟
آتش نشانی دائم در حال فعالیته، ولی اصل فعالیت اونها اینه که جلوی گسترش آتیش رو بگیرن. بعضی جاها مثل جنگل‌ها یا جاهای پردرخت یا پشت کوههایی که پر از چیزایی سبز شده که حالا زرد شده از خشکسالی 7 ساله، اینا رو معمولا اجازه میدن بسوزه، برای اینکه نمیشه واقعا جلوشو گرفت. با یک مواد شیمیایی یک خطایی تولید میکنن که آتیش نتونه از این خط بپره به اون طرف و خونه های مسکونی رو مواظبت میکنن تا جایی که میتونن. ولی در شرایط باد و وزش باد سخت واقعا مامورای آتش نشانی هم نمیتونن کاری انجام بدن. همه فقط میرسن به اون مرحله که باید دعا کنن که خونهشون آتیش نگیره. اما از لحاظ دولت فدرال و دولت آقای ترامپ، تنها عکس العملی که تا حالا نشون داده این بوده که به مقامات کالیفرنیا توهین کنه و بگه که اینها به خاطر سوء مدیریت این آتیش ها اتفاق افتاده. و این باز هم یک بار دیگه پرزیدنت ترامپ میخواد سعی کنه بگه که شرایط محیط زیست به بدی که ما فکر میکنیم نیست. ما در کالیفرنیا 7 ساله که بارون نداشتیم و این چیزی نیست جز عواقب شرایط محیط زیست که هر روز بدتر میشه.
خانم خطیبی، چه جریانی در انتظار این مردمی هست که به گفته شما تمام زندگیشون رو در این آتش سوزی از دست دادند؟ آیا شرکت‌های بیمه میتونن تقبل کنن تمام این خسارت‌ها رو؟
ببینید، خوشبختانه حالا یا بدبختانه، این نواحی که آتش گرفتن از شمال لس آنجلس آدمای مرفهی هستن که همه بیمه دارن. شرکت‌های بیمه چون هزینه زیادی برمی‌دارن هر ماه برای این آدما، تقریبا هر کسی که اشیاء داخل خونه‌ش رو تخمین زده باشه و بدونه چه ارزشی داره اونو میپردازن. بیرون هم هر اتفاقی که بیفته، این در واقع شما اگه خونتون بسوزه، شرکت بیمه یک خونه تازه برای شما درست میکنه، یه مقدارم پول اضافه میمونه. اگر افرادی باشن که بیمه نداشته باشن و فقیر باشن یا وسع زیادی نداشته باشن، یک نهاد دیگه به اسم فیما هست که اون فدرال ایده و کمک میکنه. باز تخمین میزنن ببینن که خسارت چقدر بوده و بر اساس اون خسارت ها یک پولی پرداخت میکنن به صاحب خونه.
فیروزه خطیبی، خبرنگار در لس آنجلس، در مورد مرگبارترین آتش سوزی جنگل، آتش سوزی که در کالیفرنیا الان هست و در حال سوختنه. فیروزه خطیبی مجبور به ترک خانه و مسکن شده و با همکارم آزاده اسدی در این باره گفتگو می کرد.
اینجا رادیو فرداست.
هر ساله مسئولان نهادهای آموزشی و رفاهی از آمار کودکان ترک تحصیل کرده می گویند و حالا هم یکی از مسئولان اداره بهزیستی استان خوزستان از حضور 12,000 کودک بازمانده از تحصیل تنها در این استان خبر داده است. بشنویم از نوشین سید حسینی.
با گذشت کمتر از 2 ماه از آغاز سال تحصیلی جدید در ایران، هزاران کودک بنابر شرایطشان از تحصیل باز ماندند. از جمله 12,000 کودک در استان خوزستان که برخی از آنها صرفاً به دلیل نداشتن کفش نمی توانند به مدرسه بروند. این خبر را یکی از مسئولان اداره بهزیستی خوزستان اعلام کرده. زینب فتحعلی‌پور به روزنامه جمهوری اسلامی گفته که پرونده این 12,000 کودک بازمانده از تحصیل حالا از اداره آموزش و پرورش خوزستان به سازمان بهزیستی ارسال شده است. سعید پیوندی، کارشناس آموزش ساکن فرانسه، درباره آمار کل کودکان بازمانده از تحصیل در ایران اینطور میگوید.
پیدا کردن آمار دقیق مربوط به کودکانی که در ایران از تحصیل بازموندن کار مشکلی نیست، برای اینکه ما تعداد کل دانش آموزا را داریم و تعداد جمعیت در این سن را هم در بر اساس سرشماری داریم و اگر به سرشماری آخر ایران در سال 1395 مراجعه بکنیم، می‌بینیم از در واقع کم کردن این دوتا عدد چیزی حدود 3.5 میلیون به دست میاد که ما میتونیم از اونا به عنوان کودکان بازمانده از تحصیل زیر 18 سال نام ببریم که حدود 25% کل جوانان یا کودکانی را تشکیل میدن که در سن آموزش قرار دارن در ایران. این نکته را هم باید اضافه کرد که این تعداد از کودکان بازمانده از تحصیل توزیع برابری بر اساس استانها و مناطق مختلف ندارن. ما استانهایی داریم که بسیار محرومتر هستن، استانهای حاشیه ایران هستن، اونهایی که زبان فارسی زبان اصلی مادریشون نیست و همینطور استانهایی که دچار بحران اقتصادی و مشکلات هستن و همونجوری که روستاها به طور کلی بیشتر در معرض این آسیب هستن تا شهرها.
یکی از مهمترین عوامل دخیل در بازماندگی از تحصیل کودکان فقر عنوان شده، همان دلیلی که کودک را از داشتن کفش برای رفتن به مدرسه محروم می کند. معلولیت کودک هم مشکل دیگری است برای گوشه نشین کردنش و البته فقر فرهنگی هم در این میان جایگاه ویژه‌ای دارد. سعید پیوندی در توضیح عوامل دخیل در محرومیت از تحصیل کودکان میگوید:
همه کارهای میدانی که در ایران انجام شده، از جمله یک کار خیلی گسترده‌ای که یونیسف در ایران انجام داده، نشون میدن که فقر مهمترین دلیله. ولی در کنار فقر در حقیقت 3 تا عامل دیگه هم ازش نام برده میشه. یکی نبودن امکانات، در دسترس نبودن مدارس به خصوص برای مدارس روستایی. یکی سنت‌های خانواده و اینکه خانواده‌ها به خصوص برای دانش آموزان دختر همیشه همون اهمیت قائل نیستن که برای دانش آموزان پسر، این هم بیشتر در مناطق روستایی و توسعه نیافته. و بالاخره شیوه‌های بد آموزشی و رفتارهایی که با دانش آموزا در مدارس میشه و اونا رو در حقیقت زده میکنه. بنابراین میشه گفتش که اونجاهایی که این مشکلات در کنار همدیگه وجود دارن، ما با ابعاد وسیع‌تری از این پدیده مواجه هستیم و اگر آموزش پرورش در حقیقت به هر کدوم از این چهار مشکل برخورد سازنده و مشخص نداشته باشه، میشه گفتش که اینا دست به دست هم میدن و باعث میشن که پدیده ترک تاثیر زودرس یا به کلی مدرسه نرفتن در این حد گسترده در ایران باقی میمونه. نقطه آخری که فقط حتما باید اشاره کرد، جمعیت مهاجر در بین این گروه از بازماندگان از تحصیل است، برای اینکه معمولا به خصوص مهاجرین افغان با مشکلات زیادی برای دسترسی به آموزش مواجه هستند و این تعداد کودکانی که به مدرسه نمیرن درشون نسبت کودکان مهاجر خیلی زیاده. همونجوری که در کنار اینها ما میتونیم از دو گروه دیگه هم صحبت بکنیم، یکیشون کودکان کار هستن که به خاطر همون فقر و مسائلی که دارن مجبورن خیلی زود از مدرسه در بیان و شروع به کار کنن، اینا 1.5 میلیون هستن، و دخترانی که مجبور به ازدواج زودرس هستن، اینا حدود 500 هزار نفر در کل جمعیت ایران هستن که در حقیقت اینا دیگه ادامه تحصیل براشون غیر ممکن میشه.
پیشتر یک مقام وزارت رفاه از مسئولیت دو وزارتخانه آموزش و پرورش و رفاه و سازمان برنامه و بودجه به همراهی مؤسسات خیریه برای حل این مشکل گفته بود. احمد میدری معاون رفاهی وزارت رفاه گفته بود که قرار است این سه نهاد به کمک مؤسسات خیریه در قالب یک کارگروه به وضعیت کودکان بازمانده از تحصیل بپردازند. سعید پیوندی کارشناس آموزش حل این معضل اجتماعی را در گرو چند راهکار می‌داند.
من فکر می‌کنم برای اصلی ترین مشکلی که دانش آموزا باهاش مواجه هستند، یعنی فقر، هیچ رای جز کمک مادی به کودکانی که خانواده های فقیری دارن وجود نداره. ولی در سه حوزه دیگر، یعنی در اونچه که مربوط به امکانات آموزشی و روش های آموزشی میشه، خب این یک کار در حقیقت آموزشی خیلی مهمیه که باید انجام بشه در ایران. یعنی ما باید بتونیم برای مثال وسیله حمل و نقل منظمی در مناطق دورافتاده داشته باشیم، برای دانش آموزانی که مدرسه در کنارشون نیست بتونن به راحتی به محل آموزششون منتقل بشن، و همینطور کار بر روی معلمینی که با دانش آموزانی که از سطح آموزشی بالایی برخوردار نیستن یا در واقع نتایج آموزشی خوبی ندارن، اینها به جای برخوردهای منفی و تحقیر این دانش آموزان بیشتر کوشش بکنن که همراهیشون کنن برای اینکه بتونن به سطح دانش آموزهای دیگر برسن.
بر اساس قانون تحصیل اجباری در ایران شامل 8 سال دوره‌های ابتدایی و راهنمایی است و والدین خاطی که فرزندانشون را در سنین 6 تا 14 سالگی به مدرسه نفرستند باید جریمه شوند. البته مشخص نیست که این قانون تا چه میزان دارای ضمانت اجرایی است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش می‌کنید.
37 دقیقه و 40 ثانیه از بامداد سه‌شنبه را پشت سر گذاشتیم. ممنونیم از همراهیتون و بشنوید که به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس خبر داده که جراحی هایی مثل تغییر رنگ چشم و تغییر شکل گوش خلاف عفت عمومی است. او گفته است که هم افراد متقاضی انجام عمل چشم گربه‌ای و به گفته او گوش الاغی و هم پزشکانی که این عمل را تسهیل کنند بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی علاوه بر کیفر عمل 2 ماه حبس و 74 ضربه شلاق دریافت خواهند کرد. حسن نوروزی گفته که افرادی که گرفتار وسواسی شده و خواهان انجام تغییراتی در ظاهر خود هستند باید به دادگاه مراجعه و دادخواست ارائه کنند. مهرنگیز کار حقوقدان در این باره به پرسش‌های ما در رادیو فردا پاسخ داده است.
مهمترین مشکلی که در قانونگذاری جمهوری اسلامی وجود داره این است که فن قانون نویسی درش ابداً مراعات نشده و فقط به صورت کلی میگه عمل حرام. این نقص قانونگذاریه در اینکه بتونه مفاهیم رو منتقل کنه به مردم تا بدونن اصلا عمل حرام چیه و این تکلیف قانونگذاره. کسی که میخواد بره در شکل ابروش، چشمش، گوشش یه تغییری به وجود بیاره کی باید اعلام بکنه که این فعل حرامه؟ چرا فعل حرامه؟ و بعد میگه عفت عمومی رو جریحه دار بکنه. اینجا باز عفت عمومی هم یک موضوع بلا معناییه، برای اینکه تعریف نشده در هیچ یک از قوانین. اساسا قوانین ما مبهمه، چرا صد به اینکه بخوان در این موارد استناد بکنن بهش، فقط اینا وصل پینه میکنن و من گمان میکنم که اساسا این استنادشون استناد غلط قانونیه و حتی قانونگذاریشون از نظر فن قانونگذاری غلط.
خانم کار، سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس میگه که جراحی های نوظهور زیبایی مثل تغییر رنگ چشم، شکل گوش مشروع تلقی نمیشن و بر اساس قانون مجازات اسلامی غیر قانونی و قابل تعقیب کیفری هستند. گفته اصولا تغییرات در پیکره وضعیت نظام خلقتی انسان از نظر مذاهب گوناگون رد شده.
انسان ها آزاد هستند برای اینکه وقتی احساس میکنن مثلا بینی خوشایندی ندارن، متناسب نیست با صورتشون، تغییرش بدم. قبلا در زمانهای قدیم این امکان وجود نداشته و من نمیدونم آقای حسن نوروزی از کجا به این نتیجه رسیده. خب خداوند ممکنه که در خلقتش یک اتفاقی افتاده باشه، مثلا یک آدمی دنیا اومده باشه با یه نقصی، با یه مشکلی و بعدا بخواد تغییرش بده. چرا باید بره از دادگاه خانواده مجوز بگیره؟ این حق خودشه بر تمامیت بدنی خودش. یک چیزی که دوست نداره در بدنش، حالا که علم پیش رفته اینو تغییر بده. و مثلا ایران شده مهد مهارت در جراحی پلاستیک و حتی ما اطلاع داریم بسیاری از دختران، پسران و همسران آقایون آخوندها از این حق استفاده کردن، خیلی هم کار خوبی کردن. ما نمیخوایم بگیم اونا کار بدی کردن، ولی این موضوع 40 ساله که در ایران در خانواده های علما و در خانواده های غیر علما داره اتفاق میفته و اصلا از خارج از کشور بعضی وقتا خارجی یا میرن در ایران و عمل پلاستیک میکنن. بنابراین یک موضوعیست که در عرف ایران جا افتاده و نمیشه این مصداق فعل حرام دانست که بعد بگوین این خلاف عفت عمومیه. به هیچ وجه نیست. و قبل از این 40 سال هم ما بینیامون عمل میکردیم، خیلی هم خوشحال بودیم، جامعه هم به ما نمیگفت چرا این کاره میکنیم. وقتی چیزی تبدیل به عرف میشه خیلی مضحکه که ببندنش به قانون مجازات اسلام.
خانم کار، حالا از دیدگاه شما عمل چشم گربه‌ای و گوش الاغی که به ویژه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به اون اشاره کرده، تصور میکنید که احتمالاً اینها بیشتر توجه رو روی این مواردی که شاید کمی غیر عادی به نظر برسه گذاشتن؟ تا چقدر از دیدگاه شما نگین در چشم گذاشتن، رنگ چشم عوض کردن، گوش الاغی و چشم گربه‌ای رو میشه از نظر قانونی و مذهبی ممنوع کرد؟
والا من در کشوری زندگی میکنم که به هر حال درسته که کشور سکولاره و دین در قانون گذاری هیچ تأثیری نداره، ولی این نگین گذاشتن در اجزای بدن هیچ گونه توجه منفی مردمی رو که دوست ندارن این کار رو جلب نمی کنه. در کالج ها، در دانشگاه ها، در مداره خیلی بابه و کسی ایرادی بهش نمی گیره و به هیچ وجه اخلالی در روابط و مناسبات اجتماعی مردم به وجود نمیاره. ممکنه که مثلا من شخصا دوست نداشته باشم عمل گوش الاغی یا هر چیز دیگر رو، ولی این موضوع شخصی منه. یک شخص دیگه ممکنه اینو دوست داشته باشه و این اساسا به حکومت مربوط نیست، به قانون مربوط نیست و اساسا ما چنین قانونی نداریم. این دروغ محضه. ما اصلا تعریف مجرمانه‌ای در این باره ها نداریم. آمدن قانون گذاریه کاملا فاقد فن قانون گذاری کردن، یه چیزی درست کردن اسمش گذاشتن فعل حرام و بعد هر چیزی رو که دلشون میخواد جامعه رو باش ببندن یا زنا رو مخصوصا اذیت بکنن میبرن زیر فعل حرام. نه، به نظر من نه مذهب باش مشکل داره. اصلا ما در 1400 سال پیش مگه جراحی پلاستیک داشتیم که حالا آقایون میان راجع به تغییر بدن و اسلام حرف میزنن؟ من گمان میکنم همه این کارا برای اینه که زنها رو بیشتر در فشار قرار بدن. باید یادشون باشه که اینا برای زنها یک دونه صورت بیشتر باقی نداشتن در این نظام جمهوری اسلامی و طبیعی است که زنها به این صورت بسیار اهمیت بدن و دوست داشته باشن تغییراتی درش بدن، چون که اندامشون رو که کاملا پوشوندن زیر لباده ها، و یادشون هم باشه که در خانواده های خودشون بسیار این اعمال جراحی به صورت های مختلف انجام میشه.
سخنگوی کمیسیون قضایی حقوقی مجلس میگوید که متقاضیان انجام عملهای چشم گربه‌ای و گوش الاغی و همچنین پزشکانی که این جراحی ها را تسهیل کنند بر اساس ماده 638 قانون مجازات اسلامی مجازات خواهند شد. از مهرنگیز کار حقوقدان در آمریکا میشنیدیم و ما عزیزان بریم از شما بشنویم.
هموطنان عزیز، اگه ما در تمام کشورهای دنیا در صف آخر قرار گرفتیم، یعنی همیشه تو هر چیزی آخرین کشورهای دنیا هستیم، نه فقط به خاطر دینه، خیلی از کشورهای مسلمان پیشرفته تر از ما هم. موضوع رهبر کشوره، موضوع رئیس جمهوران، موضوع بیت امامه، موضوع ایدئولوژیه. ایناست که ما رو گذاشته ته دنیا، چون فرهنگمونو، تمدنمونو، اقتصادمونو، اجتماعمونو، همه چیمونو زیر پای ایدئولوژی گذاشتن.
مردم عزیز ایران، از نسرین ستوده یاد بگیرید، یک شیرزن ایرانی. آفرین بر تو نسرین، دوست داریم، حمایتت خواهیم کرد، مردم شما رو حمایت میکنن و همین مردم در آینده به شما رأی میدن که وزیر دادگستری بشین، چون لیاقتش رو دارید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و نوبت میرسه به خبرهای ورزشی و خبرنگار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب.
با پیشنهاد فدراسیون کشتی ایران، غلامرضا محمدی به عنوان سرمربی جدید تیم ملی کشتی آزاد جانشین رسول خادم شد. رسول خادم رئیس فدراسیون کشتی که همزمان سرمربیگری تیم ملی کشتی آزاد را هم بر عهده داشت، حدود دو هفته پیش از سمت خود کناره‌گیری کرد. همچنین در خبر دیگری در مورد کشتی، در رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان در رده زیر 23 سال در رومانی، از 5 فرنگیکار ایران در 5 وزن اول 3 نفر حذف شدند و میثم دلخانی در 63 کیلوگرم به دیدار رده‌بندی برای مدال برنز راه یافت و علی اکبر یوسفی هم در 130 کیلو به شانس مجدد رسید و احتمال کسب مدال برنز دارد. تیم ملی فوتبال ترینیداد و توباگو برای دیدار تدارکاتی با تیم ملی ایران روز دوشنبه وارد تهران شد. این بازی تدارکاتی قرار است روز پنجشنبه هفته جاری در ورزشگاه آزادی انجام شود. همچنین بازیکنان تیم ملی فوتبال ایران عصر دوشنبه زیر بارش باران شدید در زمین چمن آکادمی ملی فوتبال در تهران که به تازگی نو و نوار شده و به استاندارد رسیده تمرین کردند. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال در حاشیه تمرین تیم ملی در مورد وضعیت این چمن جدید در جمع خبرنگاران گفت:
این چمن قابلیتش اینه که دو سه ساعت هم بارون بیاد ناراحت میتونن، چون 36 کیلومتر از یه سمت 36 کیلومتر سمت دیگه لوله گذاری شده و آب رو در واقع مکش داره و زمین قابل قبول و استانداردی.
با اعلام رأی شورای حکمیت عالی ورزش، بازی نماینده های فوتبال باشگاهی ایران و عربستان در آسیا مثل دو سال گذشته باز هم در زمین بی‌طرف باید برگزار شود. حدود سه سال پیش و بعد از ماجرای حمله به ساختمان کنسولگری عربستان در مشهد، AFC تصمیم گرفت بازی تیم‌های ایرانی و عربستانی در کشور سالس انجام شود. اعزام تیم ملی هندبال بانوان ایران به رقابت‌های قهرمانی آسیا در ژاپن به دلیل مشکل ارضی در ابهام است. به نوشته خبرگزاری مهر، در صورتی که تیم هندبال زنان به این رقابت‌ها که از 9 آذر آغاز می‌شود اعزام نشود، فدراسیون هندبال ایران باید جریمه نقدی پرداخت کند. و باشگاه پرسپولیس جایزه 2 میلیون دلاری نایب قهرمانیش در لیگ قهرمانان آسیا از AFC را دستی دریافت می‌کند. به گزارش سایت خبر آنلاین، به دلیل مشکلات بین‌المللی بانکی، کنفدراسیون فوتبال آسیا این جایزه را به صورت ماهانه مبلغ 200,000 دلار به پرسپولیسی‌ها پرداخت خواهد کرد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
و نوبت میرسه به برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک که کاریست از مهرداد قاسمفر. عزیزان، این برنامه و این نوبت شانسی دوباره است برای شنیدن اون، چرا که در مجله شامگاهی روز دوشنبه بخش نخست، یعنی به عنوان اولین بار، اون رو شنیدید. اما اجازه بدید که پیش از این که من شما رو به همکارم بسپارم و باهاتون خدا بهتون خدا نگهدار بگم، شماره پیامگیر رادیو فردا رو یه بار دیگه براتون اعلام کنم. چه وقتی بهتر از یک نیمه شب برای تماس گرفتن با رادیوی خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه؟ 00042 02-21-12-21-12 شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با شما و رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده با ما. خدا نگهدار.
نمای دور نمای نزدیک.
ساختار درونی قدرت در جمهوری اسلامی در صورتبندی خود دارای چه الگویی است؟ باز است به روی شهروندان ایران یا انحصاری است و در دست گروهی با مناسبات عمدتاً پیچیده فامیلی؟ آمار چه میگوید؟ مرزاد بروجردی، استاد گروه سیاست دانشگاه سیراکیوس و کوروش رحیمخانی، دانشجوی دکترای علم سیاست، اخیراً کتابی به زبان انگلیسی در دانشگاه سیراکیوس آمریکا منتشر کردند که سعی دارد در 853 صفحه این نقشه درون نظام را ترسیم کند. با نشان دادن چند خانواده اصلی و همبستگان و وابستگان سببی و نسبی در حلقه‌های بعدی که در همه این 40 سال نظام را اداره کردند. نام کتاب پست ریولوشنری ایران پلیتیکال هندبوک یا ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما نام دارد، کتابی که هنوز به فارسی ترجمه نشده است. از کوروش رحیمخانی دعوت کردم به این برنامه. من مرشد قاسمفر هستم. خوش آمدید به نمای دور نمای نزدیک. خیلی خوش آمدین آقای رحیمخانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک. شما با این کتاب دقیقاً چی می‌خواستید بگید؟
خیلی ممنون از لطف شما. نگونید این ما 4 دهه از انقلاب می‌گذره و ما اطلاعات کامل و وافی در مورد اینکه چه کسانی بر صحنه قدرت تو ایران حضور دارن و نداشتیم. وقتی که کسی میخواد تحقیق بکنه در مورد ایران و میبینی که اصلا اطلاعات کافی وجود نداره، به این خاطر ما شروع کردیم که یک کاری رو انجام بدیم که بخشی از این نقیصه رو رفع بکنیم، یعنی بتونیم یه مجموعه ایجاد بکنیم که مرجع باشه در مورد سیاست توی جمهوری اسلامی. از سال 1357 که یه گروه جدیدی وارد قدرت شدن، ما میخواستیم ببینیم که کسانی که توی طبقه حاکم حضور دارن چه کسانی هستن، از کجا اومدن و از چه گروه های تشکیل شدن. یعنی کسی بخواد در مورد ایران تحقیق بکنه بتونه منابع مورد نیازش در دسترسش باشه.
درباره این کتاب، در این کتاب خوندم که این نقشه ساختار پیچیده قدرت در ایران پسا انقلاب را پیش رو می نهد. این میدونیم که کار خیلی مهمیه و بسیار هم کار پیچیده‌ای هست.
ما همه تلاشمون رو کردیم که توی این کتاب تا اونجایی که ممکنه بتونیم یه نقشه ای از این روابط پیچیده توی حکومت پس از انقلاب ما به تصویر بکشیم. این کتاب حاصل یه کار 14 ساله ایه که میتونه به عنوان مرجع در مورد سیاست توی ایران ازش استفاده بشه.
با توجه به این تعریفی که شما دادید، برام جالبه که بدونم شما 2332 نفر رو از اولین روزای انقلاب تا امروز که در مشاغل کلیدی بودن رو نسبت‌هاشون رو با هم دیگه بررسی کردید. فکر می‌کنید که نظام جمهوری اسلامی رو از این زاویه خاص، یعنی شبکه ارتباطات درونی، خانوادگی و فامیلی این آدم‌ها با هم دیگه، چقدر میشه تعریف کرد و چقدر میشه شناخت؟
خب این یه بخشی از خود این کاری که ما انجام دادیم، به هم روابط فامیلی و هم اینکه متولد کجا هستن، از کجا اومدن، شغل نظرشون چی بوده، ما به این موضوع پرداختیم. خب ولی از این زاویه اگه بخوایم بهش نگاه بکنیم، میبینیم که ما با یه پدیده مواجهیم که دو گونه است. یعنی ما میبینیم که چرخه جابجایی افراد که افراد جدید بیان و برن جای دیگران قرار بگیرن تو بخشای از این سیستم وجود داره، ولی تو بخش‌های دیگرش این چرخه خیلی کمتر وجود داره. یعنی ما ببینیم که توی مجلس خب متوسط 33% از نمایندگان تو هر دوره جابجا میشن، به قول معروف نرخ تصدیگری این، ولی مثلا توی نهادهای مثل شورای نگهبان و مثلا تشخیص مصلحت ما با یه شبکه‌ای مثلا مواجهیم. شما مثلا اگر بریم به سوابق مثلا اعضای کابینه نگاه بکنید، ببینید چیزی در حدود مثلا 26%شون از تهرانن، یا مثلا نزدیک 14%شون از اصفهانن. این دوتا بالاترین رقم رو دارن. شبکه هایی رو میتونید از در اینا رو ببینید. کتاب این کمک رو میکنه به ما که ما بتونیم از اون زاویه به کسایی که توی جمهوری اسلامی حضور دارن نگاه بکنیم.
آیه رحیم خانی، این شبکه‌ای که در کتاب شما ترسیم شده، جمهوری اسلامی از جناح‌های مختلفی تشکیل شده که ظاهرا بسیار معارض همدیگن، همدیگر رو نقد میکنن و شاید به همدیگه حملات خیلی شدید میکنن و با هم درگیرن در عرصه سیاسی، ولی روابط سببی، روابط نسبی، خانوادگی برقراره که اینها رو در پشت پرده به شدت به هم پیوسته و وابسته میکنه. تأثیر چون وابستگی هایی بر اداره سیاست و اقتصاد ایران امروز چیه؟
خب خیلی ها ممکنه به خاطر همین رابطه خونیشون درست توی جناح‌های مختلف سیاسی قرار بگیرن، ولی عملا کمتر حذف میشن یا نمیرن یا دوباره برمیگردن از یه جای دیگه میو سر در میارن. یعنی ولی اونایی که واجد یه چنین روابطی نیستن خیلی آسون‌تر از این چرخه میرن بیرون. به این خاطر ما ببینیم که خیلی ها شاید از جناح‌های مختلف توی سال‌های مختلف توی این 40 ساله توی عرصه سیاسی باقی بمونن و خیلی های دیگه که واجد یه چنین روابط خونی و سوی حالا آشنایی و رفاقت و از این دسته روابط نباشن از این چرخه حذف بشن.
در ترم سیاسی یک اصطلاحی داریم، اولیگارشی، که به اصطلاح به حکومت گروه اندک ترجمه شده، که سیستمی است که نه تنها حکومت در دست یک گروه کوچکه، بلکه این گروه از حکمرانان ناسالمی هم و غیر مسئولی در برابر مردم شکل گرفته و عده‌ای اندک در واقع در زمینه حکومت و کشورداری هم مسلکان و هم گروهای خودشون رو از دل یک دایره بسته انتخاب میکنن و مدام اینها میچرخند. با این تعریف چقدر حکومت جمهوری اسلامی رو میشه یک اولیگارشی شیعی تعریف کرد؟
خب درسته. یعنی اگه شما مثلا بریم به اون گروهی، اون 48 نفری که خیلی پست داشتن توی بعد از انقلاب و توی این 40 سال اخیر هم نگاه بکنین، شاید مثلا این رو ببینید. درسته مثلا ممکنه توی بعضی از بخشا، مثلا شما توی مثلا مجلس رو نگاه بکنین، میزان روحانیت اگر مقایسش بکنین با اول انقلاب، میبینین که چقدر مثلا روحانیت توی مجلس اول 52% بوده، ولی توی مثلا مجلس دهم ما به تقریبا 6% برسیم. این نشون میده یه جابجایی توی میزان روحانیت توی نهادهای انتخابی داره رخ میده.
یک نکته‌ای به شما اشاره کردین، اون هم این است که هرچی که از سالهای اول انقلاب به سمت سالهای معاصرتر و متأخرتر میایم، در نهادهای انتخابی که مردم دخیلن در انتخاب مسئولان، حالا با توجه به فیلترها و همه اینا هم در نظر بگیریم، ولی باز میزان معممین خیلی کمتر میشه در این نهادها. در این حال در نهادهای انتصابی احتمالاً تعداد اینها گسترده‌تر و فراوان‌تر میشه.
درسته. شما اگه نگاه بکنین، روحانیت از یه بخشایی که امکان این که بره خودشو وضع بکنه و در برابر مردم قرار بگیره داره میره بیرون، چون حداقل اینه که بهش رأی داده نمیشه، وارد حوزه‌های دیگه میشه. در نهادهای غیر انتخابی احتمالاً این میره بالاتر. یا شما اگر به مثلا مجمع تشخیص مصلحت رو هم نگاه بکنید یا نهادهای دیگه زیر مجموعه های رهبری رو نگاه بکنید، خیلی از اینها این میتونه بره اونجا، از این جاهایی که امکان انتخاب وجود داره نتونن و برن به جاهایی که امکان اون نداشت باشن. یعنی عمر سیاسیشون تموم نمیشه و وارد یه جای دیگه میشن، ولی عملاً اون چیزی که میشه از این نتیجه گرفت حداقلش اینه که اگر قرار باشه انتخاب رخ بده، اینا از شانس کمتری نسبت به رقباشون برخوردارن.
قطعا داده های این کتاب احتیاج به ویراستاری داشته و این کار بسیار دشواری است برای یک پژوهشگری که بیرون از ایران داره کار میکنه. این رو چجور حل کردید؟ مسئله ویراستاری برای رفع این مشکل چیکار کردین که به اصطلاح فکت چک بکنید یا به اصطلاح دابل چک بکنید اطلاعات رو؟
بله واقعا این خیلی یه کار خیلی مشکلیه. شما در نظر بگیرید این پروژه رو ما از سال 2004 شروع کردیم. ما یه فصلی توی بخش کابینه مثلا در مورد رأی اعتماد داریم. روزنامه احتمال داره یه آماری داده باشن که با هم دیگه نخونن. ما برای این کار مثلا رفتیم تمام مثلا صورت جلسه های مجلس رو که توش آرا به صورت ثبتی اومده یک سال تمام ما روی این کار کردیم که بتونیم مثلا این آمار رو در بیاریم. یه دوره هم مثلا اینترنت وجود نداشت که مجبور بودیم از منابعی که داخل ایران وجود داره ما اطلاعات رو بگیریم و این اطلاعات رو با اطلاعات رسمی ما فکت چک کردیم که بتونیم حداقل میزان خطا رو توشون داشته باشیم.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با کوروش رحیمخانی، یکی از دو نویسنده کتاب پست رولوشنری ایران پلیتیکال هندبوک یا ایران پسا انقلاب کتابچه راهنما بود. سپاس که با من مرشد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.